أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عنایت داشتیم که بحث این بود که چگونه می توانیم با حکمت متعالیه در این تاریخ رابطه برقرار کنیم. علتش هم اینه که انقلاب اسلامی به یه معنا تاریخ ماست. آیا آغاز ما در تاریخ جدید با انقلاب اسلامی است یا آغاز تاریخ ما با صدرا است؟ آیا اون آغاز در دلش این آغاز رو متولد میکنه؟ همطور که با قدیر ما انقلاب اسلامی رو ظهور دادیم در عالم، بحثایی که شد رو من یادآوری میکنم، نکاتی که باید تأکید بشه. اول اومدیم نگاهی که رهبری در اون جمله خاصشون داشتن که فرمودن حکمت صدرایی الان جاش خالیه و آینده میاد ظهور میکنه، جا خودش رو پر میکنه. من نظرم این نکته مهمی. بعد عرض شد که امام در مقابل گورباچوفی که میخواد تاریخ جدیدی رو ظهور بده که نه مارکسیسم لنینیسم باشه به یه معنا، نه در اردوگاه غرب باشه، دغدغه گورباچوف یقینا این بود. حالا مکر لیل و نهار نگذاشت، امام روبروش صدرا و عرفان را گذاشتم. بعد عرض شد که این امام با این حساسیتی که دارن که سال 42 بگن والله همه اسلام سیاست است، والله این معلوم از منظورشون از سیاست چه سیاسته، این امام بیاد بگه و ما ادراک معلوم الله صدرا، یعنی چه افقی را برای آینده در نسبت مولا صدرا میبینن که حیرت میکنن از توانایی این مکتب. بنده این طور برداشت میکنم در روحی که از امام سراغ دارم. بعد اومدیم گفتیم که غرب با دکارت، اگه به دلایلی دیدی نظر هایدگر آوردی، غرب با دکارت شروع شد و نهایتا به بن‌بستی رسید که هایدگر مجبور شد اگزیستانت انسان را به وسط بیارد، یعنی بحث وجود رو هایدگر وسط میاره. نمیخوام بگم عین وجودی است که ما در فلسفه اسلام میگم، اتفاقا یک کتاب هم نوشته شده است راجع به مقایسه وجود در هایدگر و مولا صدرا، اصلا مؤلف یک کلمه هم از هایدگر نفهمیده است، فکر کرده همه اصالت وجودی که ما میگم. نه، اما یک بحث اساسی داره هایدگر که قفلت از وجود منجر شد که ما به همه به اصطلاح سوبژه و ابژه بودن انسان برسیم. خب از دکارت به سقوط غرب منجر شد به دلایل خود غربیا، چون از وجود قفلت شد، در هر صورت از وجود قفلت شد. من این رو اشراق دیگه میدونم که مولا صدرا درست تو همون تاریخی که تاریخ جدیدیست، رفقا رو اینا فکر کنیم، ما از بعد از قرون وسطا تا بشر تاریخش جدید شد. از کجا طلوع کرد به نحوه آزادی؟ از غرب شروع طلوع کرد. انقلاب اسلامی تاریخ جدید عبور از سکولاریته است. از کجا طلوع کرد؟ از ایران. نه انقلاب اسلامی یعنی برگشت عهد بشر به خدا مال ماست، نه اینکه قرائت بشر از خودش که در قرون وسطا بود و عدول کرد به اون هویت جدیدی که شروع شد بعد با رنسانس، اون مال غرب است. خب بنابراین تاریخ بشر که شروع شد در بستر ما با اشراقی، من رو اشراق تاکید دارم چون وجودی که ملا صدرا میشناسه وجود مفهومی نیست، یه وجود اشراقی است، اما فیلسوفانه اشراق برش شده است نه عارفانه. اینا رو هم ان شاء الله خودتون میدونید. بنابراین تفکرم وسط داره تا تونس مکتبش رو تنظیم کنه، ولی دکارت چیزی رو جلو بشر گذاشت که شد وقتی میگه من فکر میکنم پس هستم، واقعیت رو کجا داره دنبال میکنه؟ در فکر. این همون بهش میگن سوبژه، نحوه از ایدئالیسم فکریست. خب این بحث شد که پس ما دوتا نگاه داریم، غربی که به بن‌بست رسید به قول هایدگر، شیعه یا بگم جهان اسلام، بیشتر باید بگم شیعه ای که شروع شد، یعنی ما با ملا صدرا تاریخ جدیدمون شروع شد، غربم با دکارت بعد از 400 سال به بن‌بست رسید، ما بعد از 400 سال به خود آمدیم که حالا آخر عرایزم تو این قسمت است. این رو عرض شد، بعدم تأکید شد که ملا صدرای فیلسوفیست که نسبت به آینده دغدغه داره. عرض کردیم کسرالاسنام رو بخونید، قیار اسفار که جدا، بعد اینا رو که سه اصل که میخونید خیلی خوب دغدغه داره که چه خطرهایی ما رو تهدید میکنه. خیلی هم تنده، یعنی گاهی تندیش در حدیه که آدم که حقش هست که انگار باید تبعیدش میکردن. یه سلحشوری است برای خودش در نقد جریان ها. و اگر صدرا رو شنیده بودن حتما مکالمون به اشرف افغان کشیده نمیشد. و ادله روشنی که ما افول کردیم از هویت صدرا، اینو من خیلی جدی میگم، اما نظرم نیست که الان شما راحت حق دارید که بپذیرید، بحثش طولانی است. آقای امام جمعه ما در اصفهان، دکتر امام جمعه، یه سلسله بحث خوبی دارد. توصیه اونه که به نظر من جلسات 70 و اینا شونه، 30 جلسش راجع به تحولاتی است که ملا صدرا منجر شد به جناب سید جمال الدین اسدآباد. سید جمال الدین شاگرد حکمت متعالی است با اون هویت خاصی که سید جمال هم البته درست تبیین نشده است برای ما. اون سلسله بحثایشون کمک میکنه که صدرا را از این زاویه ببینیم. بعد این سوال پیش اومد که این خواهش میکنم این بحثی که شد من یه بار دیگه تکرار کنم، به ما اشکال میکنن که آقا کو اثر صدرا، کو تأثیر صدرا. جواب ما اینه که بنا بود ما چی بسازیم، بنا بود ما جا عالم اسلامی بسازیم، جامعه اسلامی بسازیم یا جامعه توسعه یافته. اینجا ما با هم اختلاف داریم با بعضی جریان ها. اگر بناست که جامعه توسعه یافته بسازیم، نه صدرا کمکمون نمیکنه، صدرا برای چیزی دیگه آماده شه. اگر بناست جامعه اسلامی بسازیم، حتما به صدرا نیاز داریم، که از کلام بهترین نگاهی که شما با یه فیلسوفی که تقریبا غربا میشناسه مثل آقای دکتر داوری، مقالهشون رو سرچ کنید تحت عنوان ملا صدرا، تو خود کانالشون هم هست، دلایل خیلی خوبی میاره که فیلسوف های بزرگی داریم در دنیا، ولی حتی مثلا شیخ الرئیس را و سهروردی را، اینها را نمیگه فیلسوف عالم اسلام. حالا یا به شخ خاطر تقیه به جلاخ شیخ شهید را 32 سالگی فقط به صرف یک کلمه شهیدش کردن دیگه، خب میدونیم. به هر دلیل هست ایشون میگه مولا صدر از که فیلسوف عالم اسلام است. حالا هم با شما حرفم اینه، ما جوابگوی سوالاتی هستیم از طریق حکمت متعالیه که بناس بستر تحقق عالم اسلامی بسازد. مولا صدر توانش داره، جوابگو هم هست و راحت شما بفرمایید کجا مشکل هست. این تأکیدم بود که شد. بعد اگه نظرتون باشه در شماره 6 من تأکیدم بود که روایات ما و آیات ما میگه که تاریخی نگاه کنیم. میخواستم این نتیجه رو بگیرم که صدرا را میشه آورد تو تاریخ خودمون. این ظلمه به ما شده. عرض خواهم کرد که میگن که فلسفه اسلامی اولا فلسفه تحلیلی، صرفا تحلیلی، و ثانیا میگن که اصلا تاریخی فکر نمی کنن. خیلی هم تند با ما تو این قضیه برخورد میکنن. حالا اسم نیاریم که ما قبول نداریم. ما میگویم که آقا ما بنا نبود از که تاریخ فکر کردن علم کنیم. ولی مگه روایت های ما اینقدر به صراحه؟ ما روایت مشهور حضرت صادق که وقتی که عبدالله حسن اصرار داره که یعنی حکومت بنی امیه را بعد بنی امیه را دست بگیریم، تعبیرهای مهمی دارم که میگن از ما نیست، مال ما نیست، وقت ما نیست، نحنو والله نحنو ابناء الوقت، یه همچین جمله اگه ذهنم درست باشه، اعلم و بالوقت. جمله حضرت صادق رو ببینیم، والله نحن اعلم و بالوقت. ما وقت رو میشناسیم. این وقت رو میشناسیم یعنی چه؟ یعنی هر تاریخی ظرفیتی داره و هنر ما اینه که مطابق اون ظرفیت اقدام کنیم. حالا چی تو شد که ما این معارف رو نتونستیم خوب مطرح کنیم؟ چون متاسفانه این ظلمیه که به ما شده که زود اگه بگم آقا ما در هر تاریخی هر کاری نمیتونیم بکنیم، ما رو متهم میکنن به جبر. چرا جبر؟ یعنی آقا تقدیرات دونه بشناسیم، طبق تقدیرات دونه عمل کنیم، تند روی نکنیم، کند روی هم نکنیم. نه، این یه تفکر خوبیه. اصلا میگن باز ما رو متهم میکنن، میگن که شما فلسفه های اسلامی جرأت نمیکنین تاریخی فکر کنین، وگرنه یه تعبیر تندی دارن که مثلا سنکوب میکنید. نه خب من خودم قبول ندارم. ما تاریخی فکر میکنیم به معنای اینکه هم اشاره کردم به آیه سوره الرحمن که یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، یعنی پس هر یامو بگیری تاریخ و روزگار دیگه. حضرت حق به نحوی میاد. برای همین هم شاهد از امام آوردین که حضرت آقای میگه میفرمان این قرن قرن اسلام است، امام میفرمان این قرن قرن نابودیه ابرقدرت است. اینا از کجا در اومده؟ اینا آموزه های تفکر دینی ماست مبتنی بر یه تاریخی، ببخشید فلسفی فکر کردن در تاریخ. به صورت اینا داشته باشید. ما تا اینجا بحث کردیم. من امیدوارم که بتونم این بحثا با این شماره 8 و 9 و 10 تموم کنم. 10 رو شما ندارید اما انشالله من جمعش میکنم. خب تا حالا بحثمون چی بود؟ شما که حکمت متعالی خوندید و بحث اصالت وجود، بحث این بود، این جمله رو داشتیم دیگه در اشاره در شواهد ربوبیت، و اما فل وجود فلا یمکن ذلک الا به صریح المشاهده و عین العیان. ببینید این بزرگان میگن آقا وجود را باید در روشنگاهی بیابی، وجود را باید در منظری بیابی، وجود را باید ببین به مشاهدت العیانی. تا اون حدی که بحث شد و تکرار میکنم، حالا یه حرف دارم میخوام عرض کنم، امروز تو این تاریخ مظهری که وجود را خوب به ما نشون بده کجاست؟ و اگه وجود را مفهومی ببینیم به چه بلایی دوچار میشیم؟ اگه وجود را مفهومی ببینیم که هیچ وقت شما با حقیقت روبرو نیستیم. وجود حقیقت هست. بلدین میگه وجود کمال است، چون عدم نقص است. از میگم جلوی شما اینا رو میگم، عدم نقص است، وجود کمال است. پس هر جا وجود هست کمال هست، این وجود این کمال است. خب حالا که پس وجود حقیقت هست، حالا این وجود رو میخوایم در کجا پیداش کنیم؟ یه مسئله رو هایدگر میگه، بیایید اونا گوش بدید ببینیم ما چی میگیم. هایدگر اومد این کتاب اینجور میگن، ببینین حالا چقدر درست میگن، اگه 10 تا کتاب مهم تو دنیا امروز هست، یکیش هست یا زمان هایدگر. کتاب عجیب و غریبی هم هست به نظر من، یک روزی بشه نه این به این وسعتی که هایدگر گفته است بشه حرفش رو بفهمید، حرف داره برای گفتن. دقیقاً هم نزدیک میشید به حرف خود. اونجا حرفش اینه که آقا اسم کتاب این هستی و زمان، میگه هستی یعنی وجود را باید در زمان دید. بعد اواخر کتاب متوجه میشه که این که همون مفهوم زمان به خودی خود. میگه اشتباه اصطلاحا میگن هایدگر از اواخر گشت هایدگر گفت که نه، باید هستی را در تاریخ دید. تاریخ میگه همون زمان نیست، اما متعین است. زمان مفهوم است. شما میخواید وجود رو ببینید، وجود رو میخواید باشه روبرو بشید، کجا روبرو بشید؟ ایشون گفت که از سقراط ما ضربه خوردیم که در مفهوم وجود بودیم و به همین روز افتادیم. عجیبه ظرفش هم میگه تکنولوژی که منجر به اسارت نیروها بود برای قدرت، گشتر به قول خودش، همش از سقراط شروع شده است. میگه غرب ادامه همین غربی که اینجور آشفته میکنه طبیعت رو، میگه که مال اینه که روحیه تصرف در غرب به وجود اومد. چرا؟ چون با وجود معاشقه نکردیم، وجود رو تصرف کردیم. کدوم وجود رو میتونین تصرف کنیم؟ وجود مفهوم مثل خدا. خدا رو در قبلتون باید بیابید و انا اقل الاقلین. اما خدای مفهومی مال خودمونه، سب تا داریم میدونیم خدا بیاریم. کدوم خداست که انسان در مقابلش هیچ هست؟ خدایی که در قبلش باشه خودش را در محضر خدا هیچ میدونیم. میگه علت این که ما تونستیم تصرف کنیم طبیعت رو، تجاوز کردیم به طبیعت، مال اینه که مفهوم خدا را، مفهوم وجود را گرفتیم. بازدید چیه؟ باید به خود وجود برگشت. بعد در قسمت گشتش، یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم که تجدید نظری میکنه، میاد که وجود را باید در تاریخ دید. چرا؟ میگه تاریخ محل ظهور وجود است روبروی ما. تا اینجا را داشته باشیم. بعد اینجا قفل میکنه که کو تاریخ. اینجا هست که اومد گفت خب حالا خواهش میکنم دقت کنید چی میخوام بگم. گفت حالا که ما تاریخی نداریم که بتونه محل ظهور وجود باشه، وجودت متعین، اومد هنر را آورد وسط. این کتاب دقیقش به نام سرآغاز اثر هنری، یکی از به نظر من کتاب هست که اگه یه استاد بعد من شرط دیروزم یادم تا حکمت متعالی را نچشید برید سراغ اینا تو هوایید. من دیگر دلم نمیخواد بحث دیروزا بکنم. ببینید کسی داره از هایدگر میگه که اول معتقده اگه من حکمت متعالی را نچشیده باشم فایده نداره، همطور همه چی یاد میگیرم. عمدنم اون دوتا مثال زدم، بنا دارم اسم افراد نیارم، ولی مثال احسان شریعتی را با آقای بابک احمد زدم. خوشمون اینا خیلی باسوادم، ولی اگر از من بپرسی به کجا میتونید اشاره کنید؟ به هیچ. آخه آدم سواد میخواد چه کار؟ مگه شما تو قرآن از امام صادق ندارید که الا اربعت اشیاء عبارت و بگو اشارت و حقیقت و، یعنی قرآنم اومده سراغ ما که عبارتش به اشارتی باشه، آخه یک حکمتی فلسفهی اندیشه که اشاره به یه حقیقتی نکنه، که فقط اطلاعات میشه و درس آموختنی میشه و میریم نمره میاریم. اینجاست که اومد سرآغاز اثر هنری ها نوشت. همونجا میگه که ما بیش از آن که در اینجا بتونیم با وجود مرتبط بشیم باید تاریخی باشیم. شاگردش، نمیدونم بگم شاگردش یا نه، فردی حتما شنده، فردی به یه نحوی انصافا میشه گفت خوب هایدگر رو میفهمه. فردی یه چیز عجیب و غریبیست، حکمت اسلامی خوب میفهمد، عرفان خوب میفهمد، هایدگر یه جمله ای داره میگه ای کاش، بعد از انقلاب اسلامی میگه ای کاش هایدگر بود تا اون چه که در به در دنبالش بود به نام تاریخ ظهور حقیقت قدسی با انقلاب اسلامی نشونش میدادن. یه روزی بد نیست که نظرات فردی در راجع به انقلاب اسلامی بدان. حالا یه مثال میذارم تعجب، میگه که به آقای دو تا نکته بگم. میگه که من نمیدانم این مهدی چطوری اسیر شد بین اسمش که باید بین مهندس و بازرگان. میگه مهدی اسیر است بین مهندس و بازرگان، نجاتش دهید. میفهمید یعنی چه دیگه؟ اول انقلاب خود دولت موقت کی بود؟ آقای مهدی مهندس، مهدی بازرگان. تعبیرها رو ببینید، میگه این خطرناک است. به وقت دومیش حالا شما حساب کنید ما مرید آقای دکتر سروش بوده ایم. من حرکت جوهریه پیشه ایشون خوندم، 8 روز ایشون اومد اصفهان اسفار برای ما درس میداد، یعنی همچه بی سواد نیست فکر کنید. برمانیم فردید میگه که این عبدالکریم سروش خطرناک است، به آقای خمینی برسانید که این خطرناک است، انقلابتون از بین میبره. وقتی میگه که بزنیم باز رو راست بگم، ما خوبه بدونید شما، ما یه چند سال صبح خدمت آیت الله راستی، خدا رحمتش میکنه، یه چیزی بودن ایشون. نمیدونم چقدر آیت الله راستی رو شما میشناسید از نظر شعور سیاسی. بالاخره دو تا نکته بگم. بعد یه روز صبح، حالا این یه روز صبح دیدم که ما خدمتش میدیم، دیدم نهج البلاغه خدمتش میخونیم، دارم دل واپسم اصلا که زمان از دستم نره، با این چشماشون عشق میریختن، ریشاشون میریخت عشق. گفتن این خوب چیز رئیس منخص وزیر بود آقای موسوی، این خیلی خطرناک است. گفتن که این داره بنیه اقتصاد ما را با این بحثای یا چی بود اسمش کوپن کردن اینا، ما وقت نمیفهمیدیم. ایشون گفتن آقا تمام نظام اقتصادی ما به هم میخوره. خیلی قصه میخوردم. بعد یه روز صبح پنجشنبه قرض کردم صبح خدمتشون بودیم، فرمودن که سروش اینجا بود، سروش از رجبی خطرناکتر است. حالا اینه داشته باشیم، عصرا ما بعد از مغرب عشا خدمت آیت الله مصباح میرسیدیم. ما یه بعد که اومدیم تموم شد، من یواشی اومدم این گناه چه خواه آیت الله راستی نمیگن. خیلی تعجب کردن، یعنی گفتن که ایشون میمدن اینجا بحث ذهن ها بعدم نیزدن ذهن های گفتن که آقای سروش ما اینجا دعوت میکنیم بحث ذهن نمیگن. ببینیم گاهی بصیرت های به نور الهی آیت الله راستی کم ما نظرم نزد و فقا شناختن یه فوقل. یه وقتی امام میدونی که مسعود مجاهدین انقلاب اسلامی برای مدیریت بچه ها مثل همین آقا محسن اینا، خب امام ایشونو گذاشتن بر سر کار. خب حالا حرفم اینجا بود که فردید یه چیز خوبی را جلو ما گذاشت که بابا اون چه که های دیگه دنبالش بود که میخواد سقوط غرب زدگی ما را ببینید، ما هممون غرب زده اینا که دیگه نمیتونیم تعارف کنیم، که این نجاتمون به چیست؟ نجاتمون به وجود است. هایدگر اونجا و به همون روش. حالا من حرفم اینه که شما رفقا اگر میخواید از حکمت متعالیه صدرا بهره بگیرید، باید وجود رو در مظاهر ببینید. ما معتقدیم یکی از مظاهر مهمش اتفاقا تاریخ است و اون تاریخ انقلاب اسلامی است. پس ما فعلا دو تا بال با هم دیگه میخوایم درآوریم: یک، رجوع به هستی. دو، در منظر انقلاب اسلامی. شماره 8 با هم بخونیم. ما باید راز قفلت سالهای گذشته خود را با متعین کردن خواستگاه وجود در رخدادی تاریخی جبران کنیم. خیلی ادعاسا که ما تا حالا وجود مفهومی خونده، وجود درسی خونده، با وجود روبرو نشدیم، باید جبران کنیم. با چی جبران کنیم؟ با خواستگاه وجود در آینه تاریخ. و هرچه سرزنده تر از طریق حکمت متعالیه به احساس حضور تاریخی خود برسیم. یا یه ولی الله معصومی پیدا کنید که بیاد یه تاریخ بسازه و شما بشین اصحاب کربلا که بهشت و جهنم و یه تنه زیر پا بگذارید. بحث دیروزه که نظرتون هست که گفتیم شب عاشورا حضرت گفتن هر کی میخواد بره، اگه میخواستن بهش برن جهنم نرن که خب میرفتن. ولی الله چی باعث شد که موندن؟ اینا از من حالا شعاری بگیرید، ولی بنده معتقدم غیر از این تو این تاریخ راهی برای احساس حیات متعالی. از من میپرسن حججی چرا حججی شده است؟ بالاخره من حججی را میشناستم، خانوادهشون را میشناستم، با من مشورت هایی داشتن. حججی را باید در تا احساس حضور تاریخی در انقلاب اسلامی پیدا کنی، جای دیگه پیدا نمیشه. حالا ما جای دیگه که طعنه نمیزنیم، ولی این برای که میتونیم بگیم که خب شب عاشورا، تکرار بحث دیروزه، اینا چی یافتن؟ حالا اول فضل میگم اونجوری زهیر، جمله زهیره که بلده، میگه گفت حسین چی میگوی بریم؟ اگر هزار، اگر تو این دنیا تا ابد باشی و اون طرفش اگر که با تو که باشیم کشته بشی، دوباره زنده بشی، کشته بشیم، خاکستر بشیم، و اگر هزار بار کشته بشیم و خاکستر بشیم که از تو دست برده، ما از تو دست برده. این یه فکر از یا یه احساس متعالیست. با فکر اینا که نمیشه به اینجا رسید، باید جان زنده بشه. ولی الله امام معصوم که خب دیگه بحثش مفصل، امان سامانی خیلی خوب میگه تو این گزینه تلس را که سر صندوق تعالی باز کرد، اونا که بحثای خیلی خوبی کرده. خب حالا چی این احساس حضور تاریخی، تعبیری بودا، از طریق حکمت متعالی به احساس حضور تاریخی خود دست یابیم. حالا من این متنی که متاسفانه احساس میکنم رفقا را اذیت کنم میخونم، بوش فکر کردم. پیجویی حقیقت انقلاب اسلامی، پیجویی حقیقت، این واژه مال خود حضرت رهبری، حقیقت انقلاب اسلامی، جمله اینه: پیجویی حقیقت انقلاب اسلامی زمینه ای را فراهم می آورد تا معلوم شود چگونه باید ذات یک رخداد تاریخی را مد نظر قرار داد. رخدادها ذات دارن، ظاهرش که اسلام ذات داره، ظاهرش وقتی خوبه است که متعالی ببخشید منطبق با اون ذات باشه. و راه نظر کردن به حقیقت وقتی در آینه یک رخداد قدسی ظهور می کند چگونه می تواند باشد و نگاه ما به مقوله های وجودی باید بر چه بنیادی استوار گردد تا تفکر آغاز شود از آن جهت که تفکر، تفکر در وجود است. تو این جمله آخری با من همراه هستین یا نه؟ شما یا بر نسبتها تفکر میکنی که نیست، این بالا نسبت به پایین بالاست، رفتین روش واسدید پایین، در نسبتها تفکر کنی، زندگی کنی، خیابون یه طرفه میخواد زندگی کنی، ولی حقیقتا که یه طرفه نیست که، یا در نسبتها زندگی میکنیم یا در وهمها. اینا رو بذارین جلو، یه چیز بیشتر نمونه، تفکر در وجود. برای همینم شما در خود حکمت متعالیه یعنی وجود رو، یا در دین، دین خالق، خالق وجود است. چرا بهترین تفکر، تفکر نسبت به حضرت افضل و افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه. حدیث 14 یا 12 40 حدیث امام رو نگاه کنید، امام زیر پله خیلی که آقا لا تتفکروا فی ذات الله، ببینید امام چی میگه، میگه یا اینا مال عوام گفتن یا وام که منظور کنه ذات است. هر فیلسوفی میفهمه وجود چیستیش چیه؟ هستی. ابن سینا وجود که چیستی براش منه. لا افضل العباده ادمان و تفکر فلا، فلا در فلسفه میشه چی؟ وجود مطلق. ما در این فلسفه با هم بحث میکنیم، تفکر از وجود است. خب حالا پس تو اینجا شد، تا چه کار کنیم تا تفکر آغاز شود؟ از آن جهت که تفکر، تفکر در وجود است. راستی وجود چیست که میتوان سرآغاز تفکر باشد؟ آیا روشن نشد که وجود حقیقت مظاهری است که به میان آمده؟ اون جلسه عرض شد وجود مفهومی که وجود نیست، وجود در منظر و مرعا وجود است. آیا روشن نشد که وجود حقیقت مظاهری است که بیا به میان آمده و از جمله آن مظاهر رخدادهای اصیل تاریخی است؟ پس رخدادهای اصیل تاریخی شأنی از شؤون حقیقت و سرآغاز تفکرند. حسن شما حداقل اینا رو روش فکر بشه، رفقا بکنید، نمیخوام از اون بپذیرید، ربطش دادیم که به وجود، وجود رو در منظر باید ببینیم. پس بنابراین اگر بخواید که به حقیقت رجوع کنید، باید که رخدادهای تاریخی را باش مرتبط بشی. وقتی آن رخ داد با دست و دل مردمی که ندای حقیقت را در گوش دارند سرود شود و به میان آید و معلوم شود در این رخ داد تاریخی هر چیز که غیر از آن است، به یمن چنین چیزی رخ، به یمن چنین رخ دادی از ارزش می افتد. اگه غیر این باشد، حالا قصدون بکنم اینا رو بخوام تکرار کنم، یادتونه تو سوره نحل خوندیم چی؟ لتبین للناس ما نزل الیهم، پیغمبر تو انا انزلنا الیک الذکر، اما اونچه که بر تو نازل شده است در جان مردم سروده شده است. ما نزل الیهم لتبین للناس، ناس به کی برمیگرده؟ هم به ناس برمیگرده دیگه. پس پیغمبر تو اون چه بر جان مردم سروده شده است را متذکر باش. اگر که حالا کل یوم هو فی شأن، در هر روز و روزگاری، هر تاریخی خدا به نحوی در صحنه است. پس خدا را باید کجا پیدا کرد؟ در اون صحنه. اگه نم میشید مفهومی، در اون صحنه، در صحنه‌ای که خدا حاضر است، اگر باش ارتباط پیدا کنید با خدا ارتباط پیدا کنید. خب وقت چی میشه؟ غیر اون صحنه، غیر خداست. جمله رو یه بار دیگه میخونه، پس رخدادهای اصیل تاریخی شأنی از شؤون حقیقت و سرآغاز تفکرند. حرف تو حرف میاره. بنده یه بار عرض کردم شهدای حرم که هیچی، تشییع جنازه کنندگان این شهدا، این پیر زن و پیر مردان، متفکران حقیقی تاریخ امروزن. من نظر شما میتونید یه پایان نامه براش بنویسید، ببینید چقدر مبنایی است این حرف. اگر تفکر روکر به وجود است، اگر وجود در رخدادهای تاریخی ظهور میکنه، پس رابطه با این رخداد، اون شهید رو در تاج سرمون میذاریم. اینایی که میخوان نسبت با این، با شهید میخوان نسبت برقرار کنن، یعنی با گشایشی که در تاریخ شده است. اگه شما اینا رو نگید، ممکن است یه جواب چی میگن، یه مداح احساساتی بگه، فکر کنن که اینا مبنا ندارن. اما شما که بگید با مبنا بگید، خب البته اونا هم ذیلش حرفاشونه که بزنن، معنا داره. خب از رخ داد. وقتی آن رخ داد با دست و دل مردمی که ندای حقیقت را در گوش دارن سرود شود و به میان آید و معلوم شود در این رخ داد تاریخی هر چیز که غیر از آن است به یمن چنین رخ دادی از ارزش می افتد. ادعا میکنم حالا ولی بدون بن سلمانم مجبور است اگه بخواد تو این دنیا ارزش پیدا کنه زیل انقلاب بیاد، نیاد پوچ میشه. نه ملک عبدالله خیلی نمیداد. یادتونه ملک عبدالله وقتی آقای احمدی نژاد رفت، یه سفر رفت اونجا، دیدین که بلند شد اومد پهلوش نشون. احمدی نژاد که ملاک نیست، میدونست که باید یه همچی معنایی بکنه، اسمش رو گذاشته بودن حکیم آل سعود. ولی یه بحث از کربلا مگه تکلیف هر کس روشن نکرد؟ امام جماعت کوفه، عمر سعد میدونید که امام جماعت کوفه، تکلیف اینم روشن کرد. کربلا چون یک حضور تاریخی است، تکلیف همه رو روشن میکنه. من ادعای فلسفی دارم اینجا که وقتی وجود به هویت خاص تاریخی اومد، هر کس غیر این نسبتش رو برقرار کنه بیرون تاریخ است. با این معنا دیگه چون تاریخ اصالت داره برای ما، مثل قدیر است دیگه، حالا هر چی هم بخواد نفیش کنه، این القدیر بزرگ رو بخونه ببینید چه عظمتی قدیر داره. با همه این تلاشه که میخواستن قدیر رو نفی کنن، بلدید خودتون. آن رخداد تاریخی درخشش دیگری است از انسانی دیگر. انسانی دیگر یعنی انسانی که معنای خودش عوض کرده، دیگه نمیخواد سکولار باشه، که تازه باید در آن اندیشه کنیم. ببین اینا بحثه، با شما از این به بعد باید بحث وجود و در مولا صدرا بازخوانی کنید. آن در آن رخداد تاریخی درخشش دیگری است از انسانی دیگر که تازه باید در آن اندیشه کنیم تا با گشودگی آن اندیشه معلوم شود سخن به کجا باید اشاره داشته باشد، تا با اشاره به آن دو دست ها به توانی نوری را در عالم به میان آورید. اینجا یه بحث میمونه. میخواید شما من نمیدونم شما اگه صدر اسلام بودید، عمری بودید یا شیعه بودید، این پا خودتون. من حالا ملاک میدم ببینید، القدیر هم باز نگاه کنی خود. آقا وقتی که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله رحلت کردن، همه چی افتاد دست، داستانی دارد، اومدن از بیرون یه عده‌ای را مجهز کردن، همه چی افتاد دست خلیفه اول و دوم دیگه، اینا که چی، همه چی. وقت عجیب اینجا بود، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، اما بر عهد جاهلیت. ببینید فرفت، حتما میدونید خراجی که ابو سفیان را مأمور کردن بگیرد از همه خراجا بیشتر. پسرش هم که یزید ابن ابو سفیان را گوشتن کجا؟ حاکم شام. شام مرکزیتی بود، این غیر یزید است. یزید ابو سفیان که بعدش که اومد سر کار، معاویه ابن ابو سفیان، بعدش یزید ابن معاویه. شام که دادن به پسر ابو سفیان، این روش فکر کنید چی شد؟ بسدر، بسدر جاهلیت، به جای بت پرستیدن نماز خوندن. این بعد همه چی هم که افتاد دست اونا، یه جریان ضعیف ظاهرن لاغر به قول آقای دکتر شریعتی، خانه گلین فاطمه و علی، یه چیزی کوچولو. بعد به قول خودش میگه شیعه فهمیدترین قوقا یه جا دیگه حقیقت نهفته است. و واقعا هم چیز عجیبی بود. امروز هم رفقا همین، ما از عهد غرب جاهلیت نوین چه به این سوزی در نمیایم که. خب ما بین دوتا بودیم، یه عده میگن که آقا انقلاب اسلامی رفت، یه عده میگن نرفت، همینه که هست. رفته بودیم سر یکی از تبعیدی ها قبل از انقلاب، تازه روس بسلا اون شاه شاه بود، شاه افغانستان یادم رفت اسمش، اون حضرش کرده بودن، مارکسیستا اومده بودن سر کار، ببرک کارمله اینا بود انگار اسمشون. بعد اذان میگفتن، اذان هم ناچسا میگفتن. یه تبعیدی ساده گفت آقا دیگه افغانستان اسلامی شد، تموم شد. ما خیلی تو چرتمون خود، ما انتظار داشتیم ما نمیدیم سر تبعیدی ها. نه یه تبعیدی ساده بود، ظاهرا یه گفته پپسی حرام است گفته بودن، پس تو هم حال یخته بود تبعید بشه. یه دیگه همین اندازه انقلاب ها میگم آقا اسلامی هست دیگه. در این معنا شما معتقدی مهدی صلوات الله علیه و آله جلومونه، این باید به جاهای بالا برسه، در آن دور دست ها افق روشنه. ما حالا باید از عهد غربی قدم قدم بیایم جلو برای رسیدن به عهد اسلام. آقای دکتر زرشناس یه انصافه بدن با سوادی است، من رفقا را ندارم از وقت روش بزن، یه مقاله مفصل داره به نام فرایند غربی شدن غرب، دلایل میانه که غرب برای این که از اون اول که مثلا از قرون وسطا حاضر شد تا غرب به تمامیت رسید و در تمامیتش سقوط کرد کاری نداره، میگه پروسسه به اصطلاح فرایند است که 200 سال طول کشید. این انصافا این حرفی که آقا میزنه شعار است یا یه چیز منطقی است؟ یه انقلاب که میخواد از عهد غربی به عهد قدسی بیاد 40 سالگی این محل تازه بلوغش است و خیلی از این جهت خوشحالم، نه از جهتی دیگه که آقای زاکانی آقای تازاده میان مذاکره رو شروع میکنن تو این مرحله از انقلاب، کار خوبیه. ولی خیلی باید بلوغ ما بیش از این حرفا باشه برای آینده. این نشون میده که ما داریم به سر عقل میایم، بازخوانی میکنیم. این بازخوان چه فکری میتونه بازخوانی کنه؟ کسی که به اصالت ها قائل باشه. شما حکمت متعالیه رو از متفکر را بگیرید، چه اصالتی نمونه که پاش باستن. این جمله آخری و پس شالله خودتون بدونید، تا با اشاره به آن دور دست ها بتوانیم نوری را در عالم به میان آوریم. نو قفلت از فهم تاریخ، این نکته برام خیلی مهمه، خسته بینم انشالله نمی کنم زود جمعش. قفلت از فهم تاریخ، من یه مثال بزنم. ولی در قرآن دارید که رسول محمد صلوات الله علیه و اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، اگه اینا که اومدن جلو دنباس زدن دیدیشون گردنشون رو بزنید. بعدم به پیغمبر میگه داخل کدوم پیغمبری همچی وقتی اسیر گرفت؟ یعنی حالا وقتی اسیر گرفتن نبود، ما 70 تا اسیر گرفتیم، بعدم تو جنگ بدر 70 تا کشته دادیم. صراحت آیه است که حالا وقتی هیبت بود، وقتی روبرو شما واسلن، هنوز شما تثبیت نشونید، هنوز شما معنای خودتون رو روشن نکردید، حالا باید فقط تثبیت کنید، هر کی جلودون واسط باید لهش کنید. حالا همینه داشته باش. ولی بعد شما میبینید در جنگ احد میگه پیغمبر حوصله کن، حلیم باش. ببینید معلم اینا از جهت میگم که حضرت آقا فرمودن انقلاب مثل یه فرزند است، مثل یه جوان است، مثل یه موجود زنده مرحله دارد. شما الان باید بگوید کجای انقلابی از من بپرسید. ما تعریفمون مشخصه، انقلاب معنی دار شده است. ترامپ هم میفهمد انقلاب اسلامی یعنی چه، برای همین میترسه. به کلیت دارم میگم الان تو این شرایط ما باید مثل حالای انقلاب عمل کنیم یا مثل اول انقلاب عمل کنیم؟ خودتونم تو دستورادون میخوندید که بعد سرداران گفتن چی؟ میگفتن اول جنگ اسیر نگیریم، ضرر ده، اول سر باید کشیم و بریم،
بعد که تثبیت شد زمینا رو تثبیت کردی دیگه، خب حالا چی بود فتح خرمشهر ما چند تا اسیر گرفتیم؟ 27,000 اسیر گرفتیم. حالا که طور نیست که تثبیت شدیم. این تاریخ نگاه کردن با حفظ سنت ها و درک سنت ها چیز عجیبی است. آقای مهدوی کنی خدا رحمتشون کنه یادت که یه زمانی مسئول خبرگان شدن، اواخرین جلسه ای که با حضرت آقا داشت خبرگان یه بحث خیلی خوب، عموما آقا با خبرگان حرفای خیلی جدی زدن، من یه بار تنظیم کردم اونشون اون روزم هم فهمه. گفتن شما با نگاه کردن به اطراف دونا، بررسی جایگاه خود دونا اطراف، بصیرت پیدا میکنید. حالا این مقدمه رو داشته باشین. یه اتهامی به ما دارن میزنن، اولا به ما میگن شما فلسفه تحلیلی. من قبول ندارم با فلسفه تحلیل. ببینید الان تو دنیا میگن مثلا انگلیسی ها و فرانسه یا فلسفه تحلیلی هن، آلمان ها قارعی هن، مثلا هایدگر و گادامر ها اینجا میشن قارعی، مثلا کاپلستون ها اینا میشن تحلیلی. به ما چه؟ ما در نسبت وجود و تجلیات وجود و این روایاتی که اون جلسه خوندیم و شما دارید، ما در بستر فهم دینی نگاه تاریخی داریم که مثال چیا زدم، اون پادشاهی که دائم میگفت زمان رو بخواد بشناسه، اینا من عمدن دلم میخواد، یعنی ما قبول نداریم این تهمت به ما. نامردا کسایی هم دارن به ما تهمت میزنن که آره ادعای هایدگری دارن. بر همین اون جلسه گفتم ما خب بعضی هایدگری ها را خیلی هم باشون مخالفیم. ما حرفمون اینه که اصالت وجود ما جلوی ما تجلیات بعد از تجلی میذاره. کل یامن هو و فیشن، حالا با همه این مقدمات بخونم. قفلت از فهم تاریخی نسبت به حکمت متعالی چیزیست که ما را رنج میده و باید متذکر این ضعف شد که اگرچه فراتر از اصالت وجود در نگاه فلسفی معنا ندارد، اینا دلیلش آوردیم دیگه، ولی آن حقیقت در هر دورانی در آینه‌ای تاریخی خود را به میدان دید انسان می نمایاند و اندیشیدن به معنای نظر کردن به وجود در آن رخداد تاریخی است و این غیر از آن است که به مفهوم وجود و دانایی نسبت به آن مشغول باشیم. ببینید دانایی نسبت به وجود که تاریخی نیست. یه جلسه ای در اصفهان بود، از کل کشور تشریف آورده بودن، ما این بحث را کردیم که خب مولوی میگه بیزارم از آن کهن خدایی که تو داری، هر روز مرا تازه خدایی دیگر است. یکی از عزیزان روحانی گفت این توهینه. گفتم چه گفت؟ خدای واجب الوجود که کهن و نو نداره. اون آقا ایشون منظورش اون خدا نیست، اون تجلی به این زمان، بعد خدا خودش را پس میگیره. مثل خودتو مگه شما یه جوون دیدین وقتی که نمازش حمد و سورش درست بخونه معراج میشه؟ مگه خدا رو شد یه خورده میاد جلو وقتی معنا یا از اون عبور میکنه؟ اگه معناش فهمی به معراج میره، میره دا، یعنی من نظر از میره دا. بعد از یه مدتی هم حمد و سورش درست میخونه، هم معانی رو درست میخونه، میگه معنی به دستم خالیه. چرا؟ بچه افق دیگه جلوش گشوده شده است. یعنی چه؟ یعنی حضرت حق وجهی دیگه رو جلوی میاره، میگه بیا بیا. یعنی حالا که میخواد بیاد یه مرتبه نگار پاش کنده است. اینا لطف خداست. برای همین هم میگن هر قبضی نشانه شروع یک بستی است. حالا این بستی که پیش اومد، حالا باید قبضی دوباره بیاد یا نیاد؟ باید دوباره قبض بیاد. به قول شعر مولوی بسیار خود، ای برادر عقل یک دم با خدا، دم به دم در تو بهار است و خزان. باید باشید یا نه؟ خیلی خسته دون کردم، عذر میخوام دیگه، قول میدم تموم شد. خب تموم شد یا نه؟ خود را در میدان دید انسان می نمایاند وجود در هر دوری و اندیشیدن به معنای نظر کردن به وجود در آن دخداد تاریخی است و این غیر از آن است که به مفهوم وجود و دانایی نسبت به آن مشغول باشیم. در آن صورت است که گفته می شود در حکمت متعالی فهم تاریخی وجود ندارد. تهمت می زنم. اگه شما وجود را مفهومی بگیرید همیشه وجوده، اگه وجود را در خارج در تجلی بعد از تجلی بگیرید همواره جلوه‌ای داره.
چون عذاب شد من تمام میکنم. من اون جمله رو دوباره تکرار میکنم که چرا امام را عرض کردم که اسفار را نمیخون. این را شاهدم و از کانت میگیرم. کانت میدونین کتاب بسیار قویش به نام نقد عقل محض، یک کتاب عجیبیست، سه تا عقل میگه. میگن چرا درس نمیدی؟ میگن این که درس نیست. پس کانت هیچ وقت کتاب اصیل ترین کتابش که کتاب عقل نقد عقل محض درس نده، درس گفتارهای چیزیه. من خودم هم اعتقادم همینه، اسفار یه معماست. دو تا چیز رو بنده پیشنهاد میکنم، غیر متون روایی که بنده باز بزنیم برای شما بگم بعد از مطالعاتم، شاید بگم والله العلی العظیم اینو قلوف نمیکنم، یکی از بهترین قسمت های زندگی من اون چند سالی بوده که با روایت زندگی میکردم، فقط روایت. همزم دارم یاد داشته یه خوبی دارم از روایت. حالا اون جدا، من اون فرا تاریخی ها رو نمیکنم. بنده معتقدم دو تا مقوا شما دارید، یکی اسفار، یکی عدم انسان. گفت شیخ حافظ یاد نیست که خداش خیلی دهد آن که این عبارت که محل اصلی ما گوشه خرابات است، خداش خیلی دهد آن که این عبارت کرد. من یادم است تو همین قوم بعضی موقع بچه ها همین طلبایی که یه خود درس می‌رفتن خارج تمام بهارا مطالعه می‌کردن. من خودم یادم به این بودم جلد چندومی من نکردم این کارا، گفتم مثلا جلد 36 تازه اومده بود این جلدای بیروتی اینا. و معواز حالا چی میشه دیگه وقت دونه نمیگیرم. شما در یه استقرار وجودی عجیب قرار میگیرید. مرد سر را صفری جلو شما پنگ کردید، معواز و علمیزان معواز. شما با این روی کرده باقید وجود دون شدید میشه، نه علم دون زیاد بشه. و سبحان الله علی محمد و آل محمد. ده همی را میدم بدونم یا نه ببخشید. سندش مهمه که